بسم الله الرحمن الرحيم.
آقا آیان نظرشون نیست ما هفته آینده چهار بیاریم.
بر ما فرمه میکنه بگید چهار چهار میام که اکثر آن ما انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم مؤمنین. در سوره نساء آیه 59 هست. بحث نبوت یک بحث و بحث نبی بحث دومه. بحث امامت هم که دنباله نبوته یک بحث، بحث امام بحث دومه. حالا در نبوت معمولا تعبیر میکنن به نبوت عامه و نبوت خاصه، یعنی ضرورت نبوت یک مسئله است که دلیل جدا و مستقل میخواد. به چه دلیل ما نیاز به نبوت داریم؟ چطور نبوت از اصول دین هست؟ یا اینکه نه، نبی کی هست و به چه دلیل این آقا نبی هست یا نه؟ متنبی تو تاریخ چند تا داشتیم که ادعای نبوت کردن؟ یعنی مگه هر کسی با ادعای نبوت نبی میشه؟ اصل نبوت یک مسئله است که ما قبلا بحث کردیم و ضرورت نبوت رو مستند کردیم به اینکه انسان موجودی است مرکب از جسم و روح و روح یک حقیقت مندگاره. هم علم میگه و هم دین میگه و تکلیف آینده روح رو عقل نمیتونه روشن بکنه، عقل کافی نیست برای روشن کردنش، ناچار باید وحی بیاد. پس بنابراین نبوت ضرورت پیدا میکنه. اینو قبلا بحث کردیم و دلیلمون هم همین بود. راجع به این که نبی کی هست، ما وقت به طور اجمال عرض کردیم که معجزه دلیل نبوت و اگر کسی نتونه ثابت کنه که با مبدأ قدرت خلقت و هستی ارتباط داره نمیتونه ادعای نبوت بکنه. معجزه جاوید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریم هست. خود قرآن هم تحدی کرده، در جای خودش هم بحث کردیم. بنابراین در نبوت، اصل نبوت و نبوت خاصه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که نبی هست. بعد ما گفتیم غیر از نبوت که ثابت شد حاکم هم هست و سایر عناوینی که قرآن برای حضرت گفته، بشر هست، عبدالله هست، رسول هست، مبشر هست، منذر هست، چی هست چی هست، حاکم هم هست. در مشرع بودن هم دیروز بحث کردیم و ما عرض کردیم مشرع نیست، مبین شرع هست. و اون چرا که شارع مقدس یعنی خداوند عالم انزال فرموده است و آیات قرآن بیان کرده، انزل الیک القرآن لتبین للناس، صریح قرآن هم هست، تا تو بیان بکنی برای مردم، مشرع نیست، مبین هست. این بحثا گذشت، ما از این بحثا میخوایم بیام برای بعد از پیغمبر، که پیغمبر خدا که فوت شد و رحمت به رحمت الهی پیوست و ختم شد رسالت، بعد امامت یا خلافت یک بحثه که دلیل میخواد. به چه دلیل ما نیاز به امامت داریم؟ خب پیامبر آمدن، در حقیقت 22 سال هم زحمت کشیدن، شرایعی را هم بیان کردن و گفتن اسلام عبارت است از این مجموعه اعتقادات و اعمال، و قرآن کریم هم مستند کلیه این اعتقادات و اعمال است، همه چیزم در قرآن هست، البته جزئیات در قرآن نیست و نیاز به شارح داره، که صلات هست، زکات هست، خمس هست، حج هست، ولی هر کدام از اینها نیاز به تبیین داره که صلات چند جوره، چی واجبه، چی مستحبه، اجزای چی هستن، اول و تکبیر، آخر و تسلیم، و فقه ما که مجموعه تبیین این احکام شرعی است بیان میشه. امامت یک مسئله است که نیاز هست پس از رسالت به امامت یا به خلافت، و خلیفه کی هست یا امام کی هست یه بحث دومی است. جمله جالبی دارن امام راحل رضوان الله علیه، می‌فرمایند که پس از رحلت پیامبر اکرم هیچ اختلافی نبود در این که خلیفه ضرورت دارد، اما کی خلیفه باشد مورد اختلاف بود، ولی اصل ضرورت خلافت در بین مسلمین هیچ اختلافی نبود و همه قبول داشتن که اینا امام توی همین رساله یا درسشون در حکومت اسلامی این همین تعبیر دارن که در ضرورت خلافت اختلافی بین مسلمین نبود، در خلیفه اختلاف بین مسلمین بود که خلیفه کیه. حالا ما میخوایم بعد از این که راجع به نبوت عامه و خاصمون تموم شد، میایم سراغ امامت. اولی الامر در این آیه مورد بحث ما قرار میگیره، چون آیات قبلی رو بیان کردیم که یجب اطاعت الله و رسول، و اطاعت رسول اطاعت خداست در اوامر و نواهی رسول، و تخلف از ایشان هم اسیان از ایشون، و من عصاهو من اطاع الرسول فقط اطاع الله، و من عصاهو فقط جل نفسه، متن قرآن کریم بود. اما درباره پس از رسول خدا امام کیه، خب ما ادعا کردیم که در عقیده شیعه و خصوص شیعه اثناعشریه اینه که اولا عقل میگه که غیر ممکنه پیغمبر خدا هیچی نگفته باشن، این اصلا معقول نیست، خلاف عقله که کسی بگه یک شخصیتی 22 سال زحمت کشیده یک امتی رو ترتیب داده، اونم اون امت کذایی رو، و به این درجه عالی رسونده، ولی درباره پس از خودش هیچی نگفته، ما نمیتونیم اینو قبول کنیم، این خلاف عقله. اولا ثانیاً گفته های ایشون فراوانه، از حدیث اطعام و حدیث تیر و حدیث منزلت و تا آخر رسیدیم به حدیث قدیر و گفتیم همه اینا اثبات میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه در حقیقت خلیفه هستند یا جانشین هستند. بعد از این بحث که خلیفه هستند و جانشین هستند، گفتیم در این نکته خیلی باید دقت کرد که ما توی به فقها که رسیدیم خیلی بهش نیاز داریم که مسئله خلافت انتصابی است نه انتخابی. مسئله جانشینی پیامبر مثل خود پیامبر انتصابی است، همینطور که اصل نبی را با انتخاب کسی نگفت که پیغمبر خدا رو مردم انتخاب کردن، مردم مخالفت میکردن، از خیشانشون مخالفت میکردن، عامه مخالفت میکردن تا به روزی که آهسته آهسته کسان ایمان آوردن، اما رأی مردم نبود که ایشان پیغمبر هستن، بلکه حکم خدا بود که ایشان پیغمبر هستن و دلیلشون هم قرآن کریم بود، معجزه ایشون بود. در امامت هم همچنین، اصولا امامت دنباله نبوته و در جانشینی و امامت یا خلافت هم مسئله انتصاب و انتخاب رو باید دقت کرد که انتصابی است یا انتخابی است. اگر پیغمبر خدا هیچی نفرموده است و یا همین جمله‌ای که آقایون عامه میگویند و برادران اهل سنت میگویند که لن یجتمع امتی علی خطا، خیلی خوب، حالا لن یجتمع امتی علی خطا، منتهاش کو اجتماع امت علی کسی؟ اجتماع امت نداشتیم، در سقیفه هم اجتماع نبود، در خود سقیفه هم اجتماع نبود، در سقیفه همون 3-4 نفرم هم که بودن اجتماع نداشتن، تا چه رسد اجتماع امت. و تا مدتها اختلاف امت بود و دعوا و درگیری سر عدم به اصطلاح بیعت کردن امیرالمومنین سلام الله علیه و ابن عباس و سلمان فارسی و چند تا دیگه 7-8-10 تا که اسامیشون الان در تاریخ قطعی است که اینا بیعت نکردن و تا مدتها بحث بود تا داستان به اصطلاح بیت رسول الله یا خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش اومد که دیروز توضیح داده شد و بحث شد. بنابراین مسئله انتصاب و انتخاب را هم در امام و در امامت و جانشینی باید دقت بکنیم که جانشین پیغمبر هر که هست اینطور نیست که مردم جمع بشن کسی رو بگن این جای پیغمبر باشه، بلکه باید مثل خود پیغمبر انتصابی است و خداوند علی علیه السلام رو انتصاب کرده است به دستور پیغمبر، یعنی به پیغمبر فرموده است که او رو نصب کن و او نصب کرده است به نصر قرآن کریم که آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر ما واقعا هیچ دلیل نداشته باشیم، اصلا فرض کنید احادیث اطعام و منزلت و طیر و قدیر و همه اینا و اخوت و دیگر احادیث هم نداریم، ولی قرآن رو که قبول داریم و قرآن رو معجزه پیغمبر میدونیم و دلیل نبوت پیغمبر میدونیم، این قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چه امریه که اگر نگوید رسول خدا مساوی است با نبوتش، که اگر نگوید مثل این است که نبوتش که علم یکنه. چه امریه؟ از میپرسیم، از عقل میپرسیم، از مردم میپرسیم، از واقعا شعور اجتماعی میپرسیم، از هر آدمی که بی نظر و بی قرض باشه. فرض کنید از یه تازه مسلمون میپرسیم که چه مسئله ای میتونه باشه که پیغمبر خدا اگر نگوید مثل این است که این 22 ساله هیچ کار نکرده. چه مسئله واقعا میتونه باشه؟ عقل میگه طبیعت این مسئله که اگر نگوید مثل این است که هیچ کار نکرده تعیین تکلیف بعد از خودشه، که یه امتی ساختی با این همه زحمت، این همه احکام شرعیه، این همه اعتقادات عقلیه و مبانی فکری و عقلی و احکام به اصطلاح عملی و شرعی، ولی تمام شد ما توفات، یعنی همون 22 سال تمام شد، بعدش هیچی. هم مردم هر کاری میخوان بکنن، خودشون میدونن. این معناش اینه که یعنی مثل اینه که هیچ کار نکرده، خودشون میدونن، یعنی هر کی زورش بیشتر رسید همونه، هر کی به اصطلاح غلبه پیدا کرد، هر کی تونست نقشه بکشه، هر کی تونست مثلا مردم رو بترسونه، نتیجه معناش نمیشه دیگه. اگه واقعا بخوایم خالصانه و دور از هر نوع به قول امروزی ها جناح‌گرایی بخوایم بحث بکنیم، این آیه چی میگه که اگر نگی مثل این که هیچ کار نکردی؟ چه مطلبیست که اگر نگید هیچ کار نکرده؟ به المیزان مراجعه بفرمایید. مرحوم علامه هم اتفاقا روی این خیلی تکیه کردن و همین نکته رو صراحت دارن، حالا ایشان و همچنین بسیار از مفسرین دیگه. معلومه که این همین مسئله خلافت، تاریخ هم این رو ثابت کرده، تاریخ عامه، تاریخ خاصه، روایات خودش هم میگه، چون در داستان قدیر را هم اهل سنت منکر نیستن که قدیر محقق شد و پیغمبر خدا دستور توقف داد و افراد را آمدن و جمع شدن، منتهی در معنی جمله و در معنی من کنت مولا فازا علیون مولا تصرف میکنن، بلا در اصل قدیر که کسی انکار نکرده، که اصل قدیرش کسی نمیتونه انکار بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه ثابت کردن که از روز حیات پیامبر اکرم تا امروز در هر عصری و در هر قرنی کسانی درباره قدیر یا حدیث گفتن یا شعر گفتن یا تاریخ گفتن یا یه چیزی گفتن، به این گفته ها نشون میده که پس قطعی است که در هیچ تاریخی نداشتیم که از راجب قدیر هیچ بحثی نشده باشه. قرن به قرن و به اصطلاح سال به سال ثابت کرده که این اشعار مال فلانی است در سال مثلا پنجم، در سال بعد از به اصطلاح قدیر، در سال پنجم، در سال ششم، در سال هشتم، در سال دهم، چون اشعار هم خیلی بهش استناد کردن، هم اشعار و هم اقوال و هم نظرات اینا. حالا به هر حال اگر ما باشیم الان، من شخصا بیننا و بین الله میخوام بگم اگر صرف نظر بکنیم از ادله نقلیه‌ای که داریم از احادیث، آیه شریفه قرآن کریم اثبات میکنه که مسئله ولایت و مسئله جانشینی امیرالمومنین سلام الله علیه قطعی است و هیچ امری نیست که در حد رسالت باشه جز امر جانشینی، و لذا بعد از پیغمبر خدا همیش خیلی اختلافی نبود در اصل لزوم جانشینی، اختلافی نبود، اختلاف سر این بود که کی جانشین باشه. این اختلاف رو هم کی درست کرد؟ اون دوتا آقا درست کردن که داستانش رو عرض کردم. خود ابن خطاب هم میگوید که کانت خلافت و ابی بکر فلتتن، و در حقیقت او بود که منم مدرکش هم نقل کردم که ابن قتیبه میگوید، یعنی از علمای اهل سنت خودشون میگوید، کانت فلتتن، یعنی یا حالا تصادفی شد دیگه اینجوری، یعنی این کارو کردیم شد، تا علی سرگرم کارای کفن و دفن پیغمبر خدا بود ما هم کار خودمونو کردیم و کانت فلتتن. البته حضرت امیر هم در خطبه شیخ شقیه میگن این فلته فلته بود که زمینه برای خودت درست میکردی، اگر به خلاف اگر به ابوبکر هم گفتی دستتو بده به من برای اینکه به اصطلاح خلیفه بشه، چون پیرمرد هستی و تجربه داری و پدر زن پیغمبر هستی و علی هم نمیدونم جوانه و چنینه و چنانه و فلان، زمینه برای خودت درست میکردی. ولی من که نزدیکتر به پیغمبر هستم، دامادشم، پسر عموشم، اگر بستگی بود که من که نزدیکتر هستم در احتجاجات امیرالمومنین سلام الله علیه، در خطبه شفقیه، خطبه شفقیه و احتجاجات حضرت خیلی عالی هست. که ما حالا ما دنبال بحث امامت نیستیم، ما دنبال مبانی اصلی که میخوایم بیایم منتقل بشیم به مسئله ولایت فقیه. پس بنابراین شک نیست که پیغمبر خدا علی مرتضی سلام الله علیه رو نصب کردن برای خلافت خودشون و برای جانشینی خودشون، منتها موانعی ایجاد شد یا ایجاد کردند که نتواند این خلیفه قطعی واقعی پیغمبر خدا عمل کنه. من باز اصرار میکنم و تکرار میکنم، چون برای خیلی ها این شبهه هست و بعضی از طلبه های ساده ما هم زود مرید یه شیخ میشن یا مرید یه سیدی میشن و یه شیخ و سیدی هم از اوضاع و احوال سوء استفاده میکنه و واقعا برای حوزه مشکل درست میکنه و هر چند روز دیگه هم از این باغ بری میرسد، تازه تری میرسد، که من حالا کاری ندارم به اون شیخ کذایی. عرض کنم که بالاخره موانعی داشتند برای اجراء امامتشون. حالا یک مانعش رو من یک کمی توضیح دادم، بعضی دوستان نقد کردن که مرحوم علامه عسکری در اون کتاب معالم المدرستینشون 4 تا یا 5 تا مانع ذکر کردن، ظاهرن یکیش همینه که من عرض کردم بیروز اینجا. خلیفه بودن یک مسئله است، توان اجراء اون خلافت مسئله دومه. شرایط را به گونه ای کردند که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه برای گرفتن حق خلافت خودشون وارد میدان جنگ می شدن، وارد احتجاج شدن، وارد بحث شدن، مخالفت اول کردند، دوستان مخالفشون را جمع کردن، چندین جلسه گرفتن، نرفتن، با زور بردنشون در خونه در خونهشون آتیش زدن و با زور بردنشون، با همسرشون جور رفتار کردن و بردنشون. اینا رو که دیگه نمیشه انکار کرد که تاریخ اسلامی که پس اونا زمینه رو یه جوری کردن که اگر علی علیه السلام شمشیر میکشید، همون شمشیری که در جنگ‌های قبل میکشید، شجاعت علی جایی نرفته بود، یا در مراحل بعدی شجاعت علی جایی نرفته است و علی شجاع بوده و علی شمشیرش همه کار میتونسته بکنه، ولی این کارو نکرد. چرا؟ چون اگر جنگ داخلی ایجاد میکرد اساس اسلام از بین میرفت. چرا اساس از بین میرفت؟ چون مسلمان معتقد 100% واقعی معدود بودن که تا جانشون حاضر باشن بمونن، و جانشون اگه میدادن دیگه تموم میشد. بعدم مخالفین و منافقین که فراوان بودن، یهودی ها هنوز به مدینه بودن، هنوز یهودی ها به اصطلاح خیبر هنوز به اصطلاح فتح نشده بود، نمیدونم یا فتح هم شده بود، که بسیاریشون تو مدینه زندگی میکردن. یهودی ها که با اصل نبوت مخالف بودن. شرایط را به گونه ای کردن که امکان اعمال خلافت نبود، ولی احتجاج کردن که شماها قصد کردید، احتجاج کردن. احتجاجاتش هم دست ما هست، الان هم کتب هم نهج البلاغه دست ما هست و هم احتجاج تبرسی، مرحوم تبرسی درست میگم، احتجاج توسید، احتجاجات بیشتر اونجا جمع شده. نهج البلاغه هم قسمت از او گرفته است. من توصیه میکنم شماهایی که اهل تحقیق هستید، اهل علم هستید، حداقل یک دور خطبه شیخ شقیه رو ببینید واقعا، که بعد اون آخرش دیگه حضرت تند شده بودن، عصبانی شده به قول خودمون، بعد آخرش گفتن که تلکه شیخ شقیتان حضرت دیگه، ناچار شدم، ناراحت شدم، مجبور شدم بگم دیگه، مجبور شدم حقایق رو بگم. شیخ شقیقتان حضرت، خب علی علیه السلام عرض شود که خلیفه پیغمبر است، گرچه نتوانست در طول مدت 24 سال عمل کنه. 4 سال جناب ابوبکر بودن، چند سالم جناب عمر ابن خطاب، 10 سالم ابن خطاب، و زمینه را برای فسادهای بعدی هم ابن خطاب درست کرد. یعنی معاویه را ابن خطاب منصوبش کرد در شام، در دمشق خلیفش کرد و بعد در برابر علی ایستاد و دیگه روزگارهای آینده و تاریخ بعد و جنگ در حقیقت کربلا و اینا، همه این مصیبت‌ها رو اگر ریشه هاش رو بخوایم پیدا کنیم در همون 2-3 ساله اول تاریخ اول صدر اسلام هست. ولی به هر حال امیرالمومنین سلام الله علیه در اون شرایط نمیتونستن به اصطلاح عمل کنن به خاطر حفظ اساس اسلام. من تعبیر کردم اینجا خدمت بعضی دوستانم عرض کردم که شجاعت علی علیه السلام در طول این 23-24 سال به مراتب بیشتر بود از شجاعتش در زمان حیات پیامبر در جنگها و در زمان خلافت خودشون در جنگهای نهروان و عرض کنم که خم به اصطلاح 3 تا جنگی که خودشون داشتن. چرا؟ چون شجاعت رو همه معنا کردن، قدرت در حقیقت اعمال قدرت نه برای نفس و برای هوا، برای خدا، چنانچه در اون مرحله‌ای که به اصطلاح او خدو انداخت بر روی علی و بعد گفت که حضرت فرمودن که پا شدن و گفت چرا پا شدی، فرمود عصبانی شدم، میترسیدم تو رو برای هوای نفس به قتل برسونم، و بعد دوباره نشستن و طرف رو به قتل رسوندن، مرحب رو، در یکی از جنگ های خودشون. شما شعرشون رو حفظید؟ او خدو انداخت بر روی علی؟ نه، اونا میدونم در جنگ که
اندر بود، احزاب،
مصرع دومی شعر منو بگید.
افتخار هر نبی و هر رسول،
افتخار احسنتم، افتخار هر ولی و هر رسول. بعد بالاخره اون شاعر خدا رحمتش کنه مسئله رو روشن کرد که شجاعت حضرت اونجا بود که تونست با اینکه شمشیر دستش بود، دشمنم زیر پاش بود، شمشیر به گردنش میتونست بذاره، نشسته بود و سینهش میخواست سر شجاعت کنه، پاش بود و این کارو نکرد. چرا؟ برای اینکه اگر اون موقع میکرد هوای نفس میشد، اگر پاشد و بعد کرد برای خدا میشد. این شجاعته، این معنی شجاعته که بتونه انسان کاری رو برای خدا انجام بده. 25 سال برای خدا تحمل کردن و رفتن در مثلا نمیدونم نخلستونها و درخت خرما درست کردن و عرض کنم که چاه آب درست کردن و آب درست کردن و در این حال مراقبت، این خیلی نکته مهمی است که دیروزم اشاره کردیم، مراقبت از اسلام و هر جای خلاف پیش میمد حضرت راهنمایی میکرد که این کار درست نیست، این کار مطابق دستورات اسلام نیست. مثلا فرض کنید زنی حامله بود و آمده بود اقرار کرده بود، ابن خطاب هم گفت برید به اصطلاح رجمش کنید، به حضرت اطلاع دادن، حضرت فرمودن بچهش که گناه نکرده، چرا رجمش بکنن؟ باید صبر بکنید تا بچهش رجم بشه. که بعد همون موقع گفت که لولا علیون لحلک اومد، 2-3 جا دیگه گفت لولا علیون لحلک اومد در احکام مسائل، یه جا که گفت اصلا یه زنی در راجبه یه مسئلهی زنی بهش گفت آیه فلان آیه ارث بود، چیزی آیه ارث بود دارم براش خوند، گفت که یه زن مسلمان از من عالمتر است به احکام شرعیه. بله، ولی شمشیر به اصطلاح ایجاد کننده اختناق بود و همیشه هم رو به اصطلاح از غلاف بیرون کشیده بوده، هر وقت میشست میذاشت روی زانوش و در حقیقت میگفت هر که حرف بزنه دیگه حسابش با این شمشیره. یک محیط اختناق عجیبی، گفت حق ندارید اصلا حرفای پیغمبر رو یادداشت کنید، عجب، حق ندارید بگید پیغمبر خدا این حدیث رو گفت، اون حدیث رو گفت، اون حدیث رو گفت، هیچ که دیگه جرأت نکرد. اومدم پیش حضرت امیر، حضرت فرمودن گوش به این حرفا ندید، حرفای پیغمبر را یادداشت بکنید، یه روزی احتیاج پیدا میکنید که این حرفای پیغمبر هست که اسلام رو نگه میداره. نزدیک 70-80 سال ها رو نمیدونم، بعضی ها گفتن حدود 100 سال شد که حرفای پیغمبر رو کسی جرأت نمیکرد که یادداشت بکنه بنویسه. خلفای بعدی هم میگفتن پیغمبر ابوبکر گفته، گفت مثلا من اینا حرام، من حرام کردم، کانت متعتین کانت حلالن انا احرمهما. مگه شما مشرعی؟ به چه مناسبت آخه حلال خدا رو حرام میکنی؟ انا احرمهما، من حرامش کردم. تو همه کتابای اهل سنت هم هست، خدا اهل سنت هم همشون قبول دارن. پس محیط رو یه محیطی کرده بود که حضرت امیر نمیتونستن در حقیقت به خاطر حفظ اسلام این 24 سال رو تحمل کردن. حضرت اولین عرض شود که اول الامر هست که آیه شریفه می فرماید در سطح خدا و پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامری که در سطح خدا و پیغمبر و در یک سطح همشون واجب الاطاعه باشن علل اطلاق، لازمش اسمته، لازمش اسمته. خب ابوبکر اسمت نداشت، خودشون هم قبول دارن اسمت نداشت، ابن خطاب خودش هم اسمت نداشت، خودش هم مکرر گفت که من اشتباه کردم یا اشتباه میکنم. ولی اگر یک کسی آیه بگد به طور مطلق اطیع اوهو و خدا به یک به مرد بنده خودش بگد هرچه او گفت بگو چشم، هرچه او گفت بگو چشم، درباره نبوت گفتیم دلالت در اسمت میکنه، اینجا هم دلالت در اسمت میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس اولی الامر هم باید معصوم باشه. بنابراین از همین آیه هم استفاده میکنیم که اولین اولی الامر عرض شود که امیرالمومنین سلام الله علیه هستند و معصوم هم هستند، یعنی در بیان احکام و در اقدامات و در کارها خطا نمی کنن و همون دین خدا رو چیز می کنن. و بعد از این آیه اجازه بدید که در بین ده ها روایت، اجازه بدید در بین روایات ده ها حدیث داریم. حدیث جابر رو عرض کنم و حدیث جابر به بحث ما فعلا کافی است، ما بحث امامت نداریم. من اگر اینجا یه دوره اصول دین رو خواستیم با هم بحث بکنیم، من خودم بیشتر میتونستم استفاده کنم. یه دوره اصول دین بحث میکردیم، از کافی، از وافی، از کتب دیگه، از فلسفه، از کلام، اینا استفاده میکردیم. یه دوره اصول دین بحث میکردیم، ما اصول دین بحث نمیکنیم، ما مقدمات و مبانی بحث ولایت فقیه رو داریم بحث میکنیم، به مقدار لازمی که در نبوت و در امامت هست داریم بحث میکنیم. از این جهت در بین ده ها روایت هم روایت جابر رو که مورد اتفاق ماها هست، حالا عامه قبول داره نداره من کار ندارم، روایت جابر رو میخونیم که اسامی ائمه ما رو همشو فرمودن. جابر ابن عبدالله انصاری عرض که اینجا من از کتاب اکمال الدین نقل کردم صفحه 253 و از کتاب غایت المرام، غایت المرام رو دیدید، و از کتاب غایت المرام، کتاب غایت المرام کتاب قطوری، بسیار کتاب عالی و دقیقیه، هم از آیات استفاده کرده و هم از روایات استفاده کرده، در هر بحثی وارد شده، تعدادی آیات و شریفه قرآن و بعد احادیث و روایات. غایت المرام عرض کنم که حالا اکمال الدین هم که جای خودشو داره، در کافی هم هست، در اکمال الدین صفحه 253، در غایت المرام آخر آیه همین یا رسول بله، چون آیات رو نقل کرده باشم نقل کرده، در کافی هم جلد اول صفحه 527 و همینطور حالا، و روایات در عامه هم روایات عامه هم هست. خوشبختانه اینجا الان من یادداشت کردم که روایات عامه هم در همین کتاب غایت المرام اومده و در جای دیگه همین حدیث. حدیث اینه، عن جابر ابن آقای عبداللهی میگه سه‌شنبه است، چشم من یک مقداری هم یادم هست دوستو که بله دوستو کلمه عرض میکنم انشاءالله. عن جابر ابن یزید الجوفی قال، نه فقط حدیث میخونم، قال سمعت و جابر ابن عبدالله الانصاری یقول لما انزل الله عز و جل علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قلت یا رسول الله عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر الذین قرن الله تعالی طاعتهم به طاعتک، اول الامری که در ردیف اطاعت شما واجب الاطاعت شده است، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، عرفن الله و رسوله فمن اول الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک. فقال، رسول خدا فرمود هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف تورات بالباقر و ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فقره منی السلام. همین تا اینجاهاشو همه ما میگیم، فاذا لقیته فقره منی السلام ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم علی ابن موسى ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی و ذلک الذی و ذالک الذی یفتح الله تعالی علی یدیه مشارق الارض و مغاربها ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا ما یثبت فیه علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه بالل ایمان. دیگه من نه معنا نمی کنم، حدیث رو خیلی روشن است. در بین ده ها حدیث، این حدیث اصلا ائمه اثنی عشر رو خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسم بردن. و دیگه حالا بقیه بحث هایی که در زمینه امامت هست، امامت دنباله رسالت هست و علی علیه السلام اولین آخرین هم بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف. اگر من میخوام دو سه تا کلمه هم روز سه‌شنبه است دنباله بحث های قبلیمون دو سه جمله عرض بکنم، ولی نسبت به از علی علیه السلام میخوایم بیام سراغ امام حسن، از امام حسن بیام سراغ امام حسین، یکی یکی تا دوازده امام، اینها رو میگم خودتون مراجعه بکنید در کافی برای هر یک از این امام ها نسبت به امام بعد از سندهاش رو ذکر کرده که نصب کردن، نه اینکه انتخابی در کار باشه و رأیی در کار باشه، نصب کردن. و همین جوری که برای خود حضرت امیر این دو فصل تاریخی بود که چند سال خلیفه بودند ولی نمیتونستن عمل کنن، برای ائمه ما هم همین دو حالت پیش اومد که اگر قرار شد در جلسه بعدی من یک تکیه عرض میکنم. حالا امروز چون سه‌شنبه است، ما اگر یادتون باشه گفتیم حضرت علی علیه السلام یه رفیق داشتن اسمش حمام بود، اومد گفت که به من نصیحت کنید یا اوصاف متقین رو به من بگید. حضرت فرمودن که اتق الله و احسن فان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. گفت نه کافی نیست، بیشتر توضیح بدید. حضرت فرمودن مثلا حالا به قول ما یه مقداری تعنی کردن و اصرار کرد، گفت نه باید، من بانه نیستم، باید بگید بالاخره متقین کیا هستن. دیگه حضرت شروع کردن و اوصاف متقین را ذکر کردن و جملات اولیه‌اش اگر یادتون باشه فرمودن که عرض کنم که مشیهمون تواضع و اخلاقمون کذا بود و ما یکی یکی اوصافی که حضرت در اون ختمه ذکر کردن خوندیم تا اواخر. نیم صفحه دیگه مونده بود، در هر جلسه سه‌شنبه ها دو سه تا جمله اش رو خونده بودیم. آخرین جمله ای که در گذشته خوندیم این بود که ان کنت فی الذاکرین فتکتب، ان کانوا فی الذاکرین فیکتب من الذاکرین و ان کان فی الغافلین فیکتب من الذاکرین. یعنی آدم متقی آدمی است که در حالت غفلت هم یکتب من الذاکرین. این اگه یادتون باشه در آخرین جلسه قبلی خوندیم. بعد از او این جمله عرض کنم که حضرت فرمود که یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه بعیدا فحشه لینا قوله عرض کنم که غائبا منکره حاضرا معروفه مقبلا خیره مدبرا شره. بعدش یه بحث خیلی جالب دیگه داره. این همین چند جمله کافیه. آدمای متقی کسانی هستن که اگر یه کسی یک ظلمی هم بهشون کرد میبخشنش، هیچگاه حرف سبک نمیزنن. کلمه فحش و فحش یعنی حرف زشت، حرف بد، نه فقط فحاشی های به اصطلاح چارواداری. بعیدن قوله لینن قوله، حرف که میزنه حرف نرم و ملایم مناسب به اصطلاح حرف خوب. منکر از او غایب است، معروف از در او حاضر است. همیشه کاراش از معاریفه و منکرات ازش دوره. مقبلن خیره مدبرن شره، همیشه اهل خیره و شر از او دیده نمیشه. اینا از علائمی است که امیرالمومنین سلام الله علیه برای متقین ذکر کردن. صلی الله علیه و آله.